کردن. هر چی که در مقابل این دشمن یک دولتی، یک ملتی، مسئولینی عقب نشینی کنن، اونها جلو میان، اونها زیاده طلبند، اونها جز به استکبار و استعمار و سلطه بر ملت ها به چیزی قانع نیستند. هر چه بتوانند جلو میان. باید دیواره مستحکمی از عزم و توکل و اقتدار ملی در مقابل اونها به وجود آورد.
شش و 31 دقیقه رادیو تهران و برنامه‌ای با عنوان ریحانه تقدیم به شما.
ریحانه، فصلی نو از کرامت زن.
حفظ امنیت و حرمت و کرامت زن، این جزء حقوق زن، باعث کرامت زن محفوظ بمونه.
جایگاه زن در کلام رهبر شهید.
پیغمبر می‌فرماید المرأة ریحانتون. ریحانه یعنی گل. زن در خانه گله، و لیست به قهرمانه، کارگزار خونه نیست.
ریحانه، تماشاگاه جایگاه زن. ریحانه. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه ریحانه. این برنامه نگاهی داره به مقوله زن و ارزش‌های اجتماعی در اندیشه آیت الله شهید خامنه‌ای. ما می‌خوایم تلاش بکنیم تا نگاهی عمیق‌تر به مفاهیم چالشی حوزه زنان در ایران و البته در سطح جهان داشته باشیم. زنی در لندن به پلیس مراجعه میکنه و استرس و فشار زیادی رو هم تحمل میکرده. ظاهراً در محیط کار یک تجربه منفی از آزار جنسی داشته. اون پیگیر پروندهش بوده، اما متوجه میشه که بعد از 3 ماه پرونده بدون نتیجه بسته شده.
امروزه در این کشور روزانه به 300 زن تجاوز جنسی می شود. 200 مورد از این تجاوزها گزارش می شود و احتمالاً فقط 3 نفر از افرادی که به زنان در این کشور تجاوز می کنند مجازات می شوند. این آمار شرم‌آور است، اما شرم‌آورتر این که وزارت کشور برای تغییر این وضعیت اقدامی انجام نداده.
چالش مسئله تعرض جنسی به زنان در غرب به یک چالش جدی تبدیل شده. اینجا در آمریکا مثلا بانویی که راننده هست، حالا برای درآمد خانه مجبور هست هر روز کار بکنه، اما تجربه بسیار بدی داره.
در یک پژوهش 2 ساله با رانندگان زنی که تجربه تجاوز در خودروی خود از سوی مسافران را داشتند صحبت کردیم.
اول به این پیشنهاد شرم‌آور می‌دادند و اگر هم همکاری نمی‌کردم به این آسیب می‌زدند. خوب یادمه که پشت فرمون اینجوری دستامو قفل کرد و نمی‌ذاشت جنب بخورم.
هژمونی رسانه‌های غربی همیشه تلاش کرده که چهره آزادمنشانه و پیشرو از وضعیت زنان در کشورهای اروپایی و آمریکایی ترسیم بکنه. اما در پس این پرده‌های تبلیغاتی، وقتی که این پرده‌ها رو کنار بزنیم، واقعیت تلخی که حالا روبروش هم هست در حال شکل گیریه و اون عادی سازی خشونت، افراطی‌گری جنسی و عقب‌گرد حقوقی. این مسئله قسمتی از چالش اصلی اسلام با غرب. آیت الله شهید خامنه‌ای همیشه از منتقدان روایت زن غربی بودند.
کودکان پدر نشناس، کاهش نسبت‌های خانوادگی، تخریب بنای خانواده، باندهای شکار دختران جوان، ترویج روزافزون بی‌بندوباری جنسی به نام آزادی، این شاید یکی از بزرگترین گناهان منطق و فرهنگ سرمایه‌داری غرب اینه که این همه کار خلاف رو انجام میده، اسمش میذاره آزادی، اغوا میکنه، فریب میده، اسمش آزادی است. اینجا هم وقتی میخوان همون فرهنگ رو سرایت بدن، میگن داریم آزاد میکنیم، در واقع دارن در بند میکنن، دارن اسیر میکنن، اما اسمش میذارن آزادی.
اما نگاهی به جامعه غربی داشته باشیم. برخلاف شعارهای حمایت از حقوق زنان، داده‌های میدانی حکایت از افزایش چشمگیر خشونت در غرب داره. گزارش مؤسسه گفتگوی استراتژیک ISD در اکتبر 2025 نشون میده که بیشتر از 20% از کل جرائم ناشی از نفرت در ایالات متحده در سال 2024 معطوف به گرایش جنسی یا هویت جنسی بوده. این رقم برای 3 سال متوالی، برای 3 سال پشت سر هم ثابت مونده که نشون میده بومی شدن خشونت علیه زنان و همینطور جامعه رنگین کمانی در این جوامع به طور جدی وجود داره. اینجا بریم آمارها رو در آمریکا بشنویم.
در مراکز پلیس آمریکا هر روز به اندازه 5 برگه به قطر این زونکنها اضافه می شود. 5 تجاوز در روز فقط در تاکسی های اینترنتی آمریکا. در 91% گزارش ها فرد مورد تعرض مسافر و 7% موارد هم رانندگان بودند.
البته در اروپا هم وضعیت بهتر از این نیست. نظرسنجی آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا یعنی FRA در سال 2023 نشون داد که اگرچه تبعیض در محیط کار کمی کاهش پیدا کرده، اما خشونت با انگیزه نفرت از 11% به 14% افزایش پیدا کرده و قلدری در مدارس علیه زنان و دختران از 46% به 67% جهش داشته. این آمارها تصویر روشنی از ناامنی روزافزون زنان در خیابانها و حتی نهادهای آموزشی غربی دارن به ما ارائه میدن. در انگلیس که اصلا مشکل از خود پلیسه، گزارش های دردناکی به دستمون رسیده. بریم بشنویم.
داستان رسیدگی به تجاوز جنسی در نظام دادگستری این کشور بسیار غم‌انگیز است. قربانیان آزار و تجاوز جنسی به امید رسیدگی به پلیس شکایت می‌کنند و انتظار دارند مجرمان مجازات شوند، اما عدالت در این دادگستری اجرا نمی‌شود.
وضعیت پلیس کشور نگران کننده است. قربانیان تجاوزهای جنسی بی‌پناه ماندند، اما متجاوزان در جامعه رها شدند و از هر 20 جرم به 1 جرم رسیدگی و مجرم مجازات می‌شوند.
رسانه‌های جریان ساز غربی هم نه تنها با این بحران‌ها مقابله‌ای نمی‌کنند، بلکه دارن بهش دامن هم می‌زنن. گزارش‌های سال 2025 نشون میده که در فیلم‌های پرفروش آمریکا حدود 36% از بازیگران زن حالا مثلا 13 تا 20 ساله در صحنه‌های برهنگی ظاهر میشن و بیش از 40% اونها با پوشش‌های فوق‌العاده جنسی به تصویر کشیده میشن. دکتر حمزه منصوری کارگر که حالا هم فعال اجتماعی و هم پژوهشگر حوزه خانواده هستن میخوان بخشی رو برامون توضیح بدن که راجع به همین موضوع بشنویم با هم.
به طور مثال در کشورهای اروپایی پژوهشی انجام شده که نشون میده 83% از زنان جوان اروپایی به دلیل موضوعات ناشی از این شی انگاری که میشه خشونت علیه زنان، آزار و اذیت زنان، باعث شده این 83% از این زنان جوان محدود کنن خودشون رو، هر جایی نرن، هر زمانی خارج نشن. بسیاری از اینها ترس از راه رفتن تنهایی در خیابانهای خلوت یا در زمان تاریکی رو دارن، حتی در کشور آمریکا و برخی از کشورهای دیگر. این بخشی از آمار است. در متروی فرانسه یک نظرسنجی انجام شده بود و تلگراف اون رو منتشر میکنه که از زنان پرسیده بودند آیا در مترو تا حالا این اتفاق آزار و اذیت براتون رخ داده؟ نرخ پاسخ به این سوال 100% بود، یعنی تمام اون نمونه‌ای که در اون پژوهش انجام شده، در اون پیمایش انجام شده، نشون دادن که بله این اتفاق برای ما در مترو افتاده. یعنی در اماکن عمومی این اتفاق خب معمولا بیشتر رخ میده. در دانشگاه همینطور، پژوهشی که توسط ایپسوس در سال 2022 انجام داده شد نشون میده حدود 49% از زنان دانشمند، این پژوهش حدود 4000 زن رو پژوهش کردن، 49% اینها در مکان حرفه، یعنی در دانشگاه یا پژوهشگاه یا آزمایشگاهشون این اتفاق براشون رخ داده. و خیلی عجیب تر از این که 15% از این زنان دانشمند شغلشون رو به خاطر این موضوع رها کردن. در اماکن امنیتی نظامی و سیاسی در پارلمان‌های اتحادیه اروپا آمارها حدود 50% هست آزار و اذیتایی که رخ میده. پس نشون میده فراگیر شدن مسئله کالایی شدن بدن زن و زیر سوال رفتن هویت زنانه اون باعث شده که تناقض عجیبی در این موضوع به وجود بیاد.
تلخ‌ترین بخش این روایت پذیرش درونی این فرهنگ توسط خود زنان جوانه. تحلیل‌های فرهنگی در سال 2025 نشون میدن که مفاهیمی مثل قدرتمندی جنسی که توسط جریان‌های به اصطلاح فمینیستی ترویج میشن عملاً بهانه‌ای برای تشدید بهره‌کشی از بدن زنانه. مجلات و شبکه‌های اجتماعی با پوشش اختیار و انتخاب دارن دختران رو به سمت جنسی‌تر کردن تصویرشون سوق میدن. برای چی؟ برای اینکه بتونن نرخ تعامل و فروش خودشون رو افزایش بدن. پدیده‌ای که در تحلیل‌ها ازش به عنوان استثمار فمینیسم یاد میشه. در تحلیل این روایت گفته شده که زن در غرب عملاً به عنوان یک مرد ناقص مطرح میشه که داره همیشه تلاش میکنه خودش رو به اوج برسونه. تلاشی که هیچ وقت هم تموم نمیشه. رهبر شهید انقلاب با این نگاه ناقص از زن در غرب مشکل داشتن و اون رو نقطه متمایز زن در اسلام و غرب میدونستن. بشنم این بخشی رو.
اینجا زن در اسلام، زن استقلال داره، توانایی داره در حرکت، در پیشرفت، عنوان داره، هویت داره، در اونجا نخیر. هویت زن تابع هویت شوهره. شما یک نام خانوادگی دارید، ازدواج کردید، دیگه اون نام خانوادگی میره کنار، نام خانوادگی شوهر میاد رو شما. این یک علامته، این نشانه است. هضم در مرد شدن، مغلوب هویت مرد شدن، تفاوت در دستمزدها، عدم رعایت شرافت و حرمت زن به چشم وسیله مادی به چشم نگاه به زن نگاه کردن، به زن به چشم وسیله استفاده مادی نگاه میکنن. ممکنه فلان فرد اشرافی زنشو احترام هم بکنه، به اثر اون نیست، به اثر نگاه عمومی است. وسیله به عنوان وسیله هوسرانی به زن نگاه کردن، این باندهای خلافکاری که حالا در آمریکا سر صداش اخیراً زیاد بلند شده، این به معنای اینه دیگه، یعنی نگاه به زن نگاه به یه وسیله خوشگذرانی است، یه ابزار، یه وسیله است. این فرهنگ وقتی مسلط شد خود اون زن هم نمیفهمه که شده ابزار، افتخار میکنه، افتخار میکنه.
رسانه‌های غربی وقتی از وضعیت زنان صحبت می‌کنند، ترجیحشون اینه که به جای این آمارهای شرم‌آور و خجالت‌آور به روی موارد حاشیه‌ای تمرکز بکنن. واقعیت تلخی که آمار سال‌های 2024 و 2025 دارن اون رو فریاد می‌زنن، رواج پیدا کردن نوعی بی‌حرمتی سیستمیه. توی آمریکا و اروپا برای اینکه مثلا تبدیل بشه به یک ابزاری برای کسب درآمد پلتفرم‌ها و برای اینکه تبدیل بشه به یک کالای برای بازاریابی، و اینجا نیاز هست که ما این نگاه علمی تری داشته باشیم. اصولاً نوع طراحی فرهنگی غرب خودش اومده مسئله آزار جنسی رو در دسترس قرار داده. اینجا به نظرم بهتره که همراه بشیم با دکتر حمزه منصوری، فعال اجتماعی و پژوهشگر حوزه خانواده، تا بیشتر این مسئله رو برامون توضیح بدن.
وقتی پژوهش‌ها میان ریشه یابی میکنن این موضوع رو، میرسن به مفهومی به نام شیء‌انگاری. خب مسئله خشونت علیه زنان عوامل مختلفی داره، ولی پژوهش‌ها نشون میده که عامل محوری در این موضوع بحث شیء‌انگاری زنان هست، که نظریه اون توسط باربارا فردریکسون و تومی رابرتس از دانشگاه میشیگان و کالج کلرادو در 1997 مطرح میشه و حدود 10,000 کار پژوهشی بر مبنای این نظریه در جهان انجام شده تا کنون که تونستن ابعاد مختلف این موضوع رو روشن کنن. یکی از مسائل کلیدی در این مسئله بحث ریشه‌یابی خود موضوع شیء‌انگاری است. این موضوع شیء‌انگاری که در علوم اعصاب به ویژه کار شده به مفهوم ابجکتیفیکیشن نشون داده که دو تا عامل کلیدی در بحث شیء‌انگاری وجود داره، یکی فرد شیء‌انگاری کننده و یکی فرد شیء‌انگاری شونده. فرد شیء‌انگاری کننده که مردان هستن، با نگاهشون، نگاه خیره، ترجمه‌ای که ما انجام دادیم نگاه خیره است یا همون نگاهیزی که در جامعهمون بهش میپردازیم، به عنوان ریشه اول شناخته شده از طرف فرد شیء‌انگاری کننده. و فرد شیء‌انگاری شونده یعنی زن، عامل اصلی در شیء‌انگاری اون توسط مرد و خود شیء‌انگاری خودش توسط شخص خودش میشه عامل لباس، که اگر این دو عامل در جامعه قابل مدیریت و کنترل باشن، اون میزان شیء‌انگاری کاهش پیدا میکنه و در نهایت اون خشونت هم کاهش پیدا میکنه.
بیشتر شدن نرخ تجاوز، عادی سازی پورنوگرافی در الگوریتم کودکان و همینطور کاهش باور نکردنی حضور محترمانه زنان در رسانه ها، اینها همه با هم واقعا نقاط تاریکی هن که زیر نور پرزرق و برق لیبرالیسم پنهان شدن. اون چه که الان داره در غرب میگذره حقیقتا آزادی زنان نیست، بلکه بازار آزاد جنسی زدگیه.
شرایط وحشتناکیه. به گفته فرماندهان پلیس، پرونده جرایم صدها پلیس از جمله جرایم جنسی اونها در دست بررسیه. این شرایط عمیقاً به اعتماد ما به پلیس آسیب رسونده. همه پلیس‌ها افراد بدی نیستند، اما اگه من دچار مشکلی بشم واقعاً نمیتونم به پلیس اعتماد کنم.
بر اساس گزارش نهاد ناظر بر عملکرد پلیس انگلیس، هماکنون بیش از 1000 پرونده مربوط به جرایم مختلف از جمله فساد اخلاقی مربوط به نیروهای پلیس در دست پیگیری است.
قطعاً و بدون شک نقد جایگاه زن در غرب در اندیشه آیت الله خامنه ای موضوع مهمی هست، برای اینکه از یک طرف تلاش رسانه‌ای رو برای بهتر نشون دادن زن غربی رو خنثی میکنه و از طرف دیگه مقوله زن امروز ایران رو به عنوان یک مادر، به عنوان یک کنشگر اجتماعی در قالب یک الگوی موفق بازنمایی میکنه و این مسیری هست که باید دوباره شناخته بشه.
زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. هویت اسلامی این است که زن در عین اینکه هویت زنانه خود را حفظ می‌کند که طبیعت و فطرت است و برای هر جنسی خصوصیات اون جنس ارزش است، یعنی اون احساسات رقیق را، اون عواطف جوشان را، اون مهر و محبت را، اون رقت را، اون صفا و درخشندگی زنانه را برای خود حفظ می‌کند، در عین حال هم در میدان ارزش‌های معنوی پیشروی کند، هم در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی و ایستادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست سیاسی و درک و هوش سیاسی، شناخت توطئه‌های دشمن، شناخت دشمن، شناخت روش‌های دشمن، در این زمینه‌ها هم باید روز به روز پیشرفت کند و هم در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده، در این هم باید پیشرفت کند.
شما باید به وظایف شخصی خودتون در محیط کار، در محیط زندگی، با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان عمل کنید و پیوندهای معمولی اجتماعی رو برقرار کنید به صورت سالم. در این حال باید در میدان سیاست، در صحنه انقلاب، در کارهایی که نظام اجتماعی از شما می‌طلبد، در انتخابات، در میدان جنگ، در عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان حضور داشته باشید.
زن در این صراط باید حرکت کند. عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راهه، راهی که در اون تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاجی ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینت ها و فضیلت های معنوی در اون هست. باید در این جهت زنان حرکت. بدانید در سرتاسر دنیا امروز ما زنانی که مثل این مادران شهدای ما، مادر 2 شهید، مادر 3 شهید، مادر 4 شهید، که در جامعه ما مادرانی با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قویتر و آگاهانه تر ایستادن در این میدان بسیار داریم، شبیه اینا در هیچ جای دنیا امروز نیست. این همان تربیت اسلامی است.
گاهی مادر یک شهید حقیقتا یک نخبه فکری و روحی است. یک انسان برجسته است. انسان تحت تاثیر قرار میگیره. نخبه اون نیست که بتوانه برجستگی خودش رو بدون ادعا با شخصیت خود، با هویت خود، با ذات خود به دیگران تفهیم کنه. اینو انسان میبینه.
زن جوانی که حفظ حرمت همسر اسیرش را میکند، که 10 سال این مرد اسیر بوده از در زندانهای دشمن، 10 سال 11 سال دوران اسارتش بوده، این زن جوان با کمال عفت و سربلندی و پاکدامنی خود را حفظ کرده است. این ارزش نیست، ارزش این هاست. زن اسلامی زنی است که راه را درست می رود، هدف را درست تشخیص می دهد و در این راه حاضر به فداکاری است و چنین زنی عظمت می آفریند، همچنانی که زنان ایران عظمت آفریدند.
خیلی ممنونم که امروز با ما در اولین قسمت برنامه ریحانه همراه بودید. به مواردی که گفتیم جدیتر فکر بکنید. قطعا مصادیق زیادی در دور اطراف خودتون به چشمتون خواهد اومد، به ذهنتون خواهد رسید از سالهای دور حتی، و چقدر خوبه که جای سوال برای خودمون ایجاد کنیم توی ذهنمون نسبت به آنچه که راجب الگوی تعریف شده از طرف غربی ها راجب زن در مورد زن شنیدیم و توی فیلم ها تا به حال دیدیم. این علامت های سوال بهمون کمک میکنه که هم با دید بستری به جامعه خودمون نگاه بکنیم و هم یکم منتقدانه تر زن رو در جامعه غربی ببینیم و تفسیر کنیم. ممنونم از همراهی شما. وقت و عاقبتتون بخیر. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید برخاست برای وداع با پیکر آقای شهید ایران.
سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران. ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزش.
بارون بارون چشامون تو خیابون، بغض گلوگیری نشسته تو صدا.
باید برخاست برای بدرقه امام آزادگان جهان.
باید برخاست.
باید برخاست.
مراسم وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت در مصلای امام خمینی قدس سره تهران، روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405
در تهران، روز دوشنبه 15 تیر
در شهر مقدس قم، روز سه شنبه 16 تیر
در شهرهای مقدس نجف و کربلا، چهار شنبه 17 تیر.
وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه السلام، روز پنج شنبه 18 تیر ماه 1405.
باید برخاست برای وفا به عهدی که ملت بعثت یافته با خون او بسته است و تا پای جان ادامه خواهد یافت.
به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند کرد.
به هم بگید باز دوباره آقام سخن را می شلوغ.